أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت بإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. در جریان ساختن کعبه روایت های گوناگون است که حجرالاسود از بهشت آمده، بعضی از پایه های کعبه از جنت آمدن و مانند، یا حجرالاسود اولا سفید بود یا یاقوتی بود، کم کم در اثر ذنوب مردم به این صورت در آمد و نده. این روایت های گوناگون در تفسیر المنار آمد و صاحب تفسیر المنار اینها را به شدت رد کرد که اینها اولا سندن ضعیف هم و ثانیا خبر واحد هم و ثالثا با هم مناقض و معارض هم و رابعا مخالف با عقل هم، مخالف با قرآن هم، مخالف با سنت هم. بنابراین اینها اسرائیلیاتیست که باید همه اینها تن سیدان استاد رضوان الله این روایت نقل می کنن و از این حرف صاحب المنار جواب می کنن. می فرمان به این که گرچه در بین این روایات روایات ضعیفی هست، گرچه مضمون بعضی از اینها قابل پذیرش نیست و اما به طور کلی انسان حکم بکند که اینها اسرائیلیات هست باید اینها را از بین برد، این ناسواب. سرش آن است که اولا در این گونه از معارف خبر واحد گرچه معتبر و صحیح هم باشد حجت نیست. اگر یک روایت صحیح معتبری که در فقه میتوان به او استناد کرد، یک همچه روایتی در این گونه از مسائل سایه شده باشد که حجرالاسود از بهشت آمده، به این روایت در معارف اعتقادی نمیشود استناد کرد چون خبر واحد در معارف حجت نیست. در مسائل عملی که انسان میخواهد اثر عملی بار کند به ادله زمینه میتوان استفاده شد، ولی در مسائل اعتقادی انسان بخواهد به چیزی معتقد بشود اعتقاد یک مبانی دارد. اگر اون مبانی حاصل شد عقیده حاصل می شود، اگر اون مبانی حاصل نشد عقیده حاصل نمی شود. اعتقاد یک امری نیست که انسان بنا بگذارد، نظیر شک بین دو و سه نیست که انسان در موقع عمل بنا را بر سه بگذارد با اینکه شک محفوظ است. نمازگذار اگر شک شد که نمازش دو رکعت است یا سه رکعت، با این که در درون او شک هست واقعا شک دارد، میتواند در مقام عمل بنا را بر سه بگذارد چون تعبد است و کار خارجی. ولی مسائل اعتقادی با شک سازگار نیست. هرگز نمیشود به انسانی که شک شد گفت به یک امر معتقد باش. عقیده دست خود انسان نیست، فعل اختیاری انسان نیست که انسان به این فعل اختیاری هم در بدهد. عقیده باید به یک امر ضروری برسد، ضروری یعنی بدیهی. وقتی به یک امر ضروری رسید، به بدیهی رسید، مصدر نظری به ضروری منتهی شد، عقل مضطر رفت به قبول، یعنی در مقابل یک امر ضروری قرار گرفت. دیگر نمیتواند بگوید من نمیفهمم، از اون به بعد میتواند بگوید من قبول ندارم، ولی نمیتواند بگوید من نمیفهمم. وقتی انسان در مقابل یک امر ضروری و بدیهی قرار گرفت، عقل مضطر به فهمیدن است. اگر یک مطلب ریاضی به نظیر دو تا چهار تا رسید، یعنی نظری به ضروری ختم شد، عقل مضطر به فهم است. دیگر نمیتواند بگوید من نمیفهمم، من شک دارم، مقدورش نیست. وقتی حجت برای تمام شد، مطلب ضروری شد، اون مضطر به فهم شد، اونگاه جای تکلیف هست. میتوان گفت چیزی که برای شما حل شد و شک ندارید ایمان بیاورید. ایمان یک فعل اختیاری است. از اون به بعد میتواند بگوید گرچه فهمیدن حق با شماست ولی قبول نمی کنم. این یک فعل اختیاری که در سهر تکلیف هست. بعضی بعد از فهمیدن ایمان می آورند بعضی بعد از فهمیدن ایمان نمی آورن که جهد و بها و پیغنت را انفسه. پس فهم باید به ضرورت منتهی بشود که از اختیار انسان بیرون باشد و ایمان است که تا آخرین لحظه در تحت اختیار انسان است. بین نفس و بین ایمان اراده فاصل است، لذا ایمان جز افعال اختیاری و در تحت ترتیب است. ولی بین نفس و بین علم و فهم اراده فاصله نیست. کسی نمیتواند بعد از روشن شدن حق بگوید که من نمیخواهم بفهمم، این مقدورش نیست. اگر برهان قام شد او موجود هر رو بفهمد، یعنی اگر مطلب ضروری شد، از نظری بودن بیرون آمد ضروری شد، نفس در برابر مطلب ضروری موجود هر به فهم است. وقتی فهمید حق برای او ثابت شد، اونگاه مخیر است، میخواهد بفهمید یعنی ایمان بیاورد به گردن برهد و میخواهد نه. در مسائل اعتقادی باید مطلب به حد ضروری برسد، یا برهان عقلی قائم بشود، یا قرآن کریم نصی در این زمینه داشته باشد، یا روایات به حد متواتر باشد، یا خبر واحد محفوظ و به قرینه قطعی باشد سندان و از لحاظ دلالت هم نفس باشد. اگر در یک مسئله برهان عقلی اقامه نشد، قرآن کریم در اون زمین نصوصیتی نداشت، سنت قطعیه نصوصیتی نداشت، به حد خبر واحد رسید، انسان جز در حد مزنه نمیتواند فربست برد، هرگز نمیتواند جزم پیدا کند یا به یک امر معتقد باشد. اگر به وسیله یک خبر واحدی عقیده پیدا شد، او در درون خود شک دارد، خیال میکند معتقد است، او شک کرد، منتها چون ظاهرن خوشباور هست خیال کرده و بر خود تحمیل کرده که من معتقدم، او نمیداند که شک دارد، خیال میکند یقین دارد. برای اینکه اگر از او بپرسی سند زن نیست، دلالت زن نیست، در برابر این احتمالات چه میگویی، میبینی جواب ندارد. همین که ساکت شد معلوم شد شک را پذیرفت، ممکن است خود را وادار به دفاع بکند ولی در حقیقت شک دارد، نمیداند که شک دارد، خیال میکند معتقد. در معارف باید یا برهان عقلی قائم بشود، یا نصی از قرآن کریم باشد، یا نصی از سنت قطعی. و اگر این امور یاد شده نبود، خبر واحد بود که زمی و سند است، زمی و دلاله است، در فقه که بنابر تعبد است و عمل خارجی حجت است، اما در معارف که بنابر تعبد نیست حجت نیست. این است که میگن زن در اصول دین حجت نیست. حالا اگه یه روایت معتبری و صحیحی که با اون روایت در فقه میشود فتوا داد، مشابه اون روایت وارد شده است که حجر الاسود از بهشت آمده، باز انسان نمیتواند عقیده پیدا کند، چون هم سندان زنی هم دلالتان زنی و حق رد هم ندارد که بگوید این مردود است. اما هر چه بخواهد جزم پیدا کند معتقد بشود دست اونی، زیرا در مهان او این سؤال هست که این سند زن نیست، این جلالت زن نیست، شاید راوی اشتباه کرده، شاید کمزیاد کرده، شاید غفلت کرده، شاید چیزی جا مونده، شاید نسخه های اختلاف داشته باشد. همین که یکی از این شایدها در سند یا در متن راه پیدا شد کافی است که او را شک کند، ولی او آدم خوشباوری باشد و نداند که شک دارد و در نهان او شک اصولا با سند زمی یا دلالت زمی نمی شود جهل پیدا شد. اگر که این چه روایاتی که در این گونه از مسائل وارد شده است معتبر هم باشد، عقیده پیدا کردن دشوار است، چرا صد به این چه غیر معتبر باشد. اشکال صاحب المنار این است که معنای این که حجر الاسود از بهشت آمده چیه؟ از بار نازل شده چیه؟ یا دیوارهای کعبه یا قواعد کعبه از بالا نازل شده چیه؟ از بهشت آمده چیه؟ اینا اسرائیلیاتی است که باید این همه اینها تحب کرد. اینا هم سندان معتبر نیستن، هم با هم مناقضن، هم با هم معارضن، هم مخالف عقلن، هم مخالف کتابن، هم مخالف سنتن. هم تنده حرف سیدان استاد رضوان داره این است که اولا این چه نیست که همه اینها سندشون ضعیف باشه، بعضی ها سندشون معتبره، این یک. و اگر هم سند معتبر باشد چون زنی و سندن مثل قطعی نیستن کاری از اینها ساخته نیست و ظاهر حرف صاحب المنای است که اگر سند معتبر بود خبر صحیح بود قابل اعتماد بود ایشون میگن اگر هم صحیح باشد نمیشود جزم پیدا شد و معتقد شد پس در این جهت فرق نمی کند که معتبر باشد یا غیر معتبر ولی بر فرض که سند معتبر و این مسائل کافی باشد بعضی از این روایات سندش معتبر است این گفتید اینها با هم معارضند اگر ما بخوام کل واحد واحد اینها را بگیریم البته با حفظ تعارض مشکل است ولی همون طوری که در فقه جمع دلالی دارد روایات را جمع بندی می کنند حاصل جمع را می گیرند و از تعارض بیرون می آید اینجا همون طوره نیمید اون مسئله ایش گفتید مخالف با عقل است مخالف با قرآن است مخالف با سنت قطعی کجا این حرف مخالف عقل است کجا این حرف مخالف با قرآن است که حجر الاسود از بهشت آمده اونگاه اصول کلی که در قرآن کریم است مطرح میکنه بفرمان به این که ممکن است در روایات چیزی باشد که ما نفهمیم اما ببینیم آیا این مضامینی که درباره پایه های کعبه آمده درباره حجر الاسود آمده مخالف قرآن است یا نه اصل اول آن است که خدای سبحان می‌فرماید هر که را که ما خلق کردیم از مخزن غیب تنزل کرده است هم اصلش پیش ما هست و هم ما اینها را از مخزن غیب تنزل دادیم پس یک مطلب این است که هر که را که خدای سبحان خلق کرد مخزن دارد و اینها در اون مخزن وجود دارد الله خالق کل شی هر که شی بر او سابقه از خدا خالق اوست هر که هم که خدا خالق اوست مخزنی دارد در سوره حج آیه 21 فرمود که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم یعنی هیچ چیز در عالم نیست مگر اینکه چندین خزینه پیش شما دارد نه اندنا خزینتو اندنا خزائنو که جمع مال اون مفرد است یعنی هر چیزی که شیء در این صادق است هر شیء چندین خزانه دارد و این من شیء الا اندنا خزائنو یعنی برای هر یک شیء چندین مخزن است گاهی تعبیر می شود دوه محض اثبات گاهی تعبیر می شود دوه محفوظ گاهی تعبیر می شود ام الکتاب اینا خزائن الهی هست برای هر شی چندین مخزنه اونگاه فرمود و ما ننزله الا به قدر معلوم و ما هر چیزی را که خلق میکنیم به اندازه‌ای که مصلحت باشد و ما علم داشته باشیم از مخزن نازل میکنیم از مخزن نازل میکنیم نه یعنی از مخزن بیرون میآوریم در جهان خارج محقق میکنیم و دیگر بر مخزن ما نیست چون فرمود اندنا خزانه در سوره نحل هم فرمود ما اندکن ینفد ما اندالله داره هرچی که در نزد شماست مثل خود شما زوال پذیر است و هرچی در نزد خداست مانند خدای سبحان که لیسه کمستیشه مسئول از زوال است پس همه چیز در مخزن الهی هستند و همه چیز ثابتند با این که تنزل میدهد این که نیست که وقتی از مخزن الهی تنزل داد دیگه در مخزن الهی نباشد وقتی خدای سبحان نعمتی را در خارج خلق میکند مثل این نیست که انسان از اتاق بالا چیزی را به اتاق پایین بیاورد چی دیگر از اتاق بالا نیست مثل آن است یک مجتهد که دارای ملکه اجتهاد است از علم خود به دیگران چیزی ببخشد این یک بخششی است که از اون مخزن گرفته شده ولی از مخزن نمیکاهد این چه نیست که از مخزن که تنزل کرد دیگر در مخزن نباشد چون در سوره نحل فرمود ما عندکم ینفد اما بنا اندالله داره پس هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائن داره و خزائنش اندالله هست پس ما اندالله ثابت است پس مخزن هر چیز و خزانه هر چیز ثابت است و خدای سبحان به اندازه ای که مصلحت باشد به خود صلاح بداند تنزل میده این اصل کلی اونگاه این اصل کلی را در آیه ششم سوره زمر اینچه مشخص شد فهمود به این که خلقکم من نفس واحدت ثم جعل منها زوجها و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج خدای سبحان برای شما از دام هشت زوج خلق کرد از گوسفند اهلی و وحشی گاو وحشی و اهلی بمانند آن یا نر و ماده فهمود اینها را برای شما نازل کرد نازل کرد نه یعنی خلق کرد، انزله یعنی خلقه نیست، انزله هم معنای انزال و معنای فروش و استعلان خود را دارد، ولی از مخزن غیب که انده خزائنه از اونجا تنزل داده است. در آیه 25 سوره مبارکه حدید هم که فرمود و انزلنا الحدید فیه بحث شدید و منافع للناس، این آهن را ما از اون مخزن تنزل دادیم، آهن را از اون مخزن تنزل دادیم نه یعنی برای شما آهن را از زمین خلق کردیم، بلکه به این معنی آهنی که در دل کوه خلق می شود یک ریشه در مخزن ما دارد، اصلش پیش ماست، ما برای شما فرستادیم. همونطوری که یک محقق می تواند بگوید این همه علومی که شما در این کتاب ها می بینید مخزنش پیش من است، اگر یک مجتهد ذی‌فنون کتاب های گوناگون نوشت بعد به مراجعین یک کتاب خانه گفت هر که می بینید خزینش پیش من است و من طبق مصلحت از مخزن غیب نازل کردم به وسیله قلم با این کتاب ها ترسیم کردم، این نه به اون معناست که اون چه که در مغز من بود آمد در این کتاب و دیگر چیزی در مغز من نیست. معنای تنزل آن است که اون چه که در پیش من به عنوان وجود علمی و یک وجود مجرد و ثابت محقق بود، اون را تنزل دادن به لباس لفظ در آوردن که قابل گفتن، نوشتن، شنیدن و امثال ذلک است. اگر کسی بگوید اون چه شما در این کتاب خانه میبینید مخزنش پیش من است و من اینها را تنزل دارم، معناش این خواهد بود که ریشه مجردش پیش اون مؤلف است و مؤلف اینها را به قالب لفظ در آورد تا قابل گفتن و شنیدن باشد. در باره خدای سبحانه این چه این است گرچه لیسته کنست بیشه. مسئله من عرف نفسه فقط عرف رب، خیلی از مسائل کارهای خدا را انسان میتواند به مقداری که میسور انسان است بشناسد. این که فقط من آهن نازل کردم، نه نازل کردم یعنی خلق کردم، نه، یعنی این آهنی که شما در خاک میبینید ریشه اصلیش به شما، ما از اون عالم تنزل دادیم در صورت ماده و جسد در آوردیم که شما میبینید. پس هر چه که در جهان خارج هست اصلش اندالله در مخزن الهی هست. روایات تینت هم این معنا را تایید میکند که بعضی تینتشون از علیین است و سرانجام بهش میروند، بعضی تینتشون از سجین است و سرانجام گرفتار جهنم فهم شد و ماننده. یعنی اون چی که در جهان طبیعت موجود است یه ریشه اصلی پیش ما دارد و اون ریشه اصلی وقتی تنزل کرد چون از پیش ماست با برکت همراه است. حالا در یه همچه محدودی اگر روایتی وارد شد که حجر الاسود از بهشت آمد، حجر الاسود از نزد ما آمد، حجر الاسود از مخزن الهی آمد، این یعنی قداستی یک ریشه پیش ما دارد، چون در نزد ما مقام قرب برخوردار بود وقتی هم که به زمین آمد اون قرب و حرمتش محفوظ است. همه این چنین نیستن، آهن هم از نزد خداست، حجر الاسود هم از نزد خداست، اما چون همه دارای یک خزینه نیستن بلکه دارای خزائن هست و درجات در اونجا فرق میکنن، چون درجات در اونجا فرق میکنن وقتی به اینجا رسیدن با هم فرق میکنن. مرحوم کلهی نقل کرد، دیگر هم در جوامع روایی نقل کردن که کسی آمد حضور امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض کرد اینی احب بکه، من دوست شما، فرمود دوست من ما نیست. بار دوم ارشد حضرت فرمود نیستی، بار سوم ارشد حضرت فرمود نیستی، ارشد چرا؟ فرمود در اون عالم ارواح دوستان ما را به ما نشون دادن و من روح چرا در اون عالم در بین ارواح دوستانم ندیدم. خب این نشون میداد که هر چیزی یک ریشه دارد، اگر از اون ریشه بلند تنزل کرد وقتی به عالم طبیعت آمد از حرمت خاص برخوردار است و اگر از اون ریشه بلند نیامد از این اواسط آمد از اون حرمت خاص برخوردار نیست. اگر روایتی گفت حجر الاسود از بهشت است یا قواعد بی‌خصیصی دارند، گرچه ما نمیتوانیم عقلا اینها را اثبات بکنیم ولی دلیلی بر خلاف اینها قامه نشد که انسان بگوید اینها جعلی است باید رد بشود. اصول کلی قرآن تأیید میکند که بعضی از اشیایی که از حرمت خاص برخوردارند یک ریشه غیبی دارد. در این گونه از موارد چون دلیل عقلی برخلاف نیست، دلیل نقلی هم برخلاف نیست، دایی بر رد کردن نیست،
لذا سیدنا استاد می‌فرمان به این که اون چه که صاحب تفسیر المنار را وادار کرده است که اینجور علیه این روایات بپردازن یا همون اعتقاد دینی است از وهابیت نشأت گرفته یا به طور ناخودآگاه زیر بار این زرق و برق علوم طبیعی رفته. علوم طبیعی کاری با این مسائل ندارد. علوم طبیعی در سیر افقی اشیا بحث می کند، کاری به سیر عمودی ندارد. یعنی در علوم طبیعی هر چه هم که پیشرفت بشود سخن از این است که این ماده قبلا چی بوده است، الان چیست، بعدن چی می شود. این سیر افقی اشیا در علوم طبیعی مطرح است. اما این اشیا را چی آفرید، برای چی آفرید، مبدا فاعلیشون چیست، مبدا غایشون چیست، به اصطلاح آغاز و انجام عالم چیست یا چیست، این نفیان و اثباتن در علوم طبیعی مطرح هم. یعنی یک عالم طبیعی اگر بخواهد بگوید من رو اصول طبیعی برای عالم مبدا اثبات میکنم یا رو اصول طبیعی برای عالم معاد اثبات میکنم، اثبات او به استناد علوم طبیعی نیست. او از این جهت که در جهان هستی وارد شد مخدد و در عالم خدایی هست، دیگر از این جهت فیزیکدان نیست، از این جهت حکیم و فیلسوف است. علمی که میگوید در جهان چی هست چی نیست، در محور هستی بحث میکند، او که علم طبیعی نیست، علم ماورای طبیعی. هیچ علم طبیعی در این جهت بحث نمی کند که آیا عالم مبدأی دارد یا ندارد. علم طبیعی فقط بحثش از این جهت است که این ماده طبق شواهد مادی قبلی دوران یا گذرنده و همکنون در این کسرت است و آینده نزدیک یا دور چه خواهد شد. اما چی اینها را خلق کرد، برای چی اینها را خلق کرد، با ابزار علم طبیعی نمیتوان اینها را اثبات کرد، نمیتوان اینها را نفی کرد. گرچه می شود از علوم طبیعی مقدماتی را استیاد کرد، در حکمت از اونها بهره برداری کرد، ولی کبرای قیاس را در حکمت باید بیان کنم نه در علوم طبیعی. لذا سیدان استاد می فرماین که انکار این گونه از معجزات یا انکار این گونه از نصوص و روایات یا در اثر همون عقیده وهابیت است یا در اثر مرعوب شدن نسبت به این علوم پیشرفته طبیعی. وقتی دلیل عقلی یا نقلی معتبر بر خلاف این روایات وارد نشده است، این روایات قابل اخذ است. البته اونها که میدانیم جعلی قابل اخذ نیست، اونها که نمیدانیم جعلی دلیل عقلی هم بر خلافش نیست، قابل احترام است و قابل اخذ. پس هیچ دلیلی بر نفی این اقامه نشده که حجر الاسود از بهشت آمده این انسان نفی بکند، یا دیوارهای کعبه یا پایه‌های کعبه حرمت خاصی دارد انسان یا نفی بکند، این چنین نیست. اما اون چه که مربوط به تتبه بحثه، مربوط به این که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم. دعای ابراهیم سلام الله علیه است، این که عرض کرد خدایا در این امت مسلمه یا در بین این ذریه پیامبری از اینها بفرست که آیات تو تلاوت میکنند. خدای سبحانم این دعا را مستجاب کرده است، پیامبری فرستاد. اما همونطوری که ابراهیم خلیل سلام الله علیه دعا کرد، خدای سبحانم فرمود لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. گرچه دعای هست ابراهیم روحاً عام است و پیامبرم روحاً نذیرند للعالمین است و سخن او ذکرال البشر است برای هدایت همه انسان ها، اما اون که از رسالت پیغمبر بهره می برد همان است که دعای ابراهیم سلام الله علیه آمده و همان است که خدای سبحان فرمود ما بر اونها منت نهادیم. فرمود لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. وانگه فرمود تو نذیرن العالمین و ما ارسلناک للناس کافه، برای همه انسان ها خدای سبحان رسولش رو ارسال فرمود، برای عالمین ارسال فرمود. اما فرمود این بار سنگین رو مؤمنین میکشن، منت اون نعمت ثقیله است. منن یعنی زبانی اینها رو ممنون کرد، لقد من الله یعنی بار سنگین به اینها داد، اون نعمت سنگین توان فرسا را میگوین منت. نه یعنی زبانی خدا ممنوع کرد کسی را. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. اینا را خدا نعمت سنگین میداند. نعم مادی را خدا نعمت سنگین نمیداند. آسمون ها، زمین، دریاها، همه اینها را خلق کرد اما منت ننهاد. فمود لا تمون علی اسلامکم بل الله یمون علیکم ان هداکم للایمان. این هدایت الی ایمان را خدا منت میداند. امامت و حکومت مستضعفین علی الارض را منت میشمارد. نرید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. برای اینکه اینا کسانی هستند که امت کندهم فی الارض اقام الصلاه و آتوا الزکات. اینا کسانی هستند که دین را احیا میکنند. ما منت نهادیم اینا را ائمه فی الارض کردیم. پس درباره امامت سخن از منت است، درباره هدایت و ایمان سخن از منت است، درباره نبوت سخن از منت است. و مدقت من الله علی المؤمنین از بعث فیهم. با اینکه فرمود و ما ارسلنا للناس کافه، اونا که نبذوه وراء ظهورهم از این نعمت حرفی نمیبندن، چه سنگین چه سبک. لذا فرمود اونها که از این نعمت بهره میبرن میفهمن یه نعمت، نعمت سنگینی. این نعمت عظیم را ما به مؤمنین دادیم. مثل اینکه قرآن ذکرار البشر است، اما لینذر به من کان حی، لینذر من کان حی و یحق القول علی الکافرین. اینما انت منذر من یخشاها یا هدن للمتقین. با این کتاب هدن للناس است، اما اون که بهره میبرد اهل تقوا. همونطوری که قرآن هدن للناس است ولی اون که بهره میبرد خصوص اهل تقوا. پیغمبرم رسالتش جهانی ولی اون که استفاده میکند خصوص مؤمن است. فرمود ما این بار سنگین را به مؤمنین دادیم. اینا هستن که این بار را حمل میکنن. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. که چه کار میکند؟ همین دعاهای ابراهیم را دارد اجابت میکنند. فیتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم کتاب الحکمه. منتها در بعضی از قسمتهای قرآن کریم ضمن اینکه تلاوت آیات و تعلیم کتاب و حکمت را ذکر میکند، این تذکیه را بعد از تعلیم ذکر میکند. در بعضی از آیات تذکیه را قبل از تعلیم ذکر میکند. گاهی سخن از یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه است، گاهی سخن از یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم هست. از این جهت که تعلیم مقدمه تذکیه، خب قبل از تذکیه ذکر میشود. از این جهت که تذکیه هدف است و مقدمه بر تعلیم است، گاهی قبل از تعلیم ذکر میشود. گاهی سخن از یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه است، و این تذکیه مقدمه بر تعلیم است چون هدف مقدمه بر کار است. گاهی تعلیم قبل از تذکیه ذکر می شود برای اینکه تعلیم مقدمه تذکیه است. تعلیم برای آن است که انما یخشى الله من عباده العلماء بشود. قرآن کریم فقط این گروه را مستثنا می داند. اون که عالم نیست یا اهل خشیت نیست اونا در ردیف دیگر موجودات می شمارد. برای غیر عالم و برای غیر وارسته حساب جدا باز نمی کند. این چنین می فرماید که انما یخشى الله من عباده العلماء. بعد از اینکه گروه فراوانی را میشمارد و اونها را در رنگ از یکدیگر جدا میکند، اونگاه میفهمد به اینکه فقط علما هستند که از خدای سبحان هراسناکند. افراد گوناگون را ذکر میکند، جبال رنگارنگ را ذکر میکند و من الناس و دواب مختلف الوانه. اونگاه انما یخشی الله من عباد العلما. و اما کوههای رنگارنگ را خدا خلق کرد، انسانهای رنگارنگ را خدا خلق کرد. همه اینها را در یک سمت ذکر میکند، بعد علمایی که نشانه علم راستی نشون خشیت الهی علاقه ذکر میکند. انما یخشی الله من عباده العلماء. گفتن ما عرضه کردیم بخواستید بگیرید. اگر چنون که خدای سبحان نسبت به همه عرضه کرد، اون مقداری که حجت بالغه هر تمام بشود منصور همگان هست. اگر خدای سبحان چیزی را به کسی نداد توقع اون را هم ندارد، چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به مقداری که به اونها اعطا کرده است به همون مقدار مکلف میکند و تکلیف میطلبد. منظور آن است که تزکیه مقدمه بر تعلیم است، تعلیم مقدمه تزکیه است. انسان تا نداند که وارثگی نیست. خیلی از اموری که انسان نمیداند که از کجا وسیلته میشود و از کجا دارد تیر میخورد تا خودش تهذیب کند، تا انسان حلال حرام خدا را نداند، تا واجب و مستحب و مکروه را نداند، تا روح را نشناسد، قوای روح را نشناسد، سوزوگیان روح را نشناسد، شهوت و غضب روح را نشناسد، چگونه میتواند خودش را تهذیب کند؟ هم باید بد و خوب را بداند، هم باید روح به کدام سمت متوجه می شود اینها را بداند، قوای روح را بداند، دستیسه هایی که روح در انسان با اون دستیسه ها نفوذ می کند بداند تا به تمام خودش تذکیه کند. ملاحظه فرمودید در این کتاب های اخلاقی مثل محجه و غیر محجه هست که اگر کسی عمری در یک شهری به عنوان روحانی امام جماعت یا جمعه واعظ مدرس و مانند خدمت می شد، بعد کسی از شهر دیگر آمد امامت اون شهر را گرفت، مردم به دنبال او رفتن. اونا در کتاب های اخلاقی نوشتن اگر کسی که عمری در شهرش به امامت مشغول بود یا به وعظ ارشاد مشغول بود، هیچ تغییری در او پیدا نشد و گفت این خدمتی که تاکنون ما میکردیم الان دیگری میکند، این بفهمد در طی این مدت به تحت ولایت خدا سبحانه و تعالی لله کار میکند. اما اگر گلایه شروع شد که عجب مردم خوش استقبال و بدرقه هستن، سوابق ما را فراموش کردن، ما را تنها گذاشتن، به دنبال دیگری رفتن، این معلوم میشود برای خودش کار میکند. ممکن است عمر انسان در تحت ولایت شیطان باشد و نداند. یکی از بیانات نورانی از سعنی صلاب الله علیه است که لبر تفع الحوال علف غیر المخلص من عمله. فبود اگر حوث را برداری خیلی ها میرن خونه هاشون میشینن کار نمی کنن. خیلی ها برای اینکه خود مزرعه باشن کار می کنن. اگر حوث نباشد غیر مخلص کار نمی کنن. لبر تفع الحوال علف غیر المخلص من عمله. این رو خونه میشینه. میگه حالا که من مطرح نیستم که من خودم محفظه کنم. قیامت معلوم میشه که کی برای خدا کار میکرد کی برای خدا کار نمیکرد. انسان تا اینها را نشناسد که نمیتواند تذکیه کند. ممکن است عمری در تحت ولایت شیطان باشد و خیال کند اهل تقوا. اینه که تعلیم حکمت و کتاب مقدمه تذکیه است. تا انسان این شدائد را نداند، این راههای ظریف را نداند، این تقوا و حضور را نداند، هرگز نمیتواند اهل تذکیه باشد. ممکن است کسی بد و خوب را بداند ولی بد و خوب خود را نداند. و خدای سبحان می فرماید نفسی مستقل خلق است که بد و خوب خود را بشناسد. همون فالهمه ها فجوره ها و تقوه ها. معلوم شد همه چیز برای نفس یکسان نیست. بعضی چیز برای نفس فجور است، بعضی چیز برای نفس تقوه است. تا انسان خود را نشناسد که غیر نمیشناسد، تا دوست و دشمنش نشناسد که نمیتواند خودش تصدیق کند. تا اگر نداند او چندین قوا دارد به نفس مستقل چی؟ چجور شیطان انسان را از راه مشکوک فریب میدهد که نمیتواند به جهاد با نفس بپردازد. این است که تعلیم کتاب و حکمت که در حقیقت جهاد کبیر است، به جاهد هم به جهاد کبیرا، مقدمه تزکیه و تزکیه مقدمه بر تعلیم است نه مقدمه است. گاهی به حرمت اون هدف تزکیه مقدم ذکر میشود، گاهی رو سیر طبیعی که تعلیم حکمت به کتاب مقدمه وارستگی نفس است قبل از اون ذکر می شود. گاه این فرماد یزکیه و یعلم هم الکتاب و الحکمه، گاه این فرماد یعلم هم الکتاب و الحکمه و یزکیه. و هر مرتبه از تذکیه می تواند زمینه باشد برای تعلیم بعدی، که این که هر مرتبه از تعلیمی می تواند مقدمه باشد برای تذکیه. بیان ذالک این است که نه همیشه تعلیم زمینه برای تذکیه است، بلکه خیلی از موارد تزکیه زمینه تعلیم است. خیلی از موارد است که انسان اول آدم خوب می شود بعد چیز می فهمد. همه درسها که تو کتاب نیست، همه درسها که تو مجالس درس و بحث نیست. خیلی از درسها است که با تقوا حل می شود. اگر فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یعنی این تزکیه زمینه اون تعلیم را فراهم می کند. منتها اون علمی است موافق علومی که تو مدرسه ها هست. ممکن است انسان تو مدرسه علمی فرا بگیرد که در این حال که به حمله اولی علم است به حمله شای جهل باشد. تو بیانات از سعنی سلام الله هست که رب عالم قد قتله جهلو. این علم هست ولی جهل است، جهل در مقابل عقل، نه جهل در مقابل علم. رب عالم قد قتله جهلو و علمه معه لا ينفع. یا فهمت لا تجعلوا علمكم جهلا ولا یقینكم شکا، اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فعقلمو. شما علمتون رو جهل نکنید. در همون قول رو داره را آمودی از امیر سلمان سلام الله نه چد که اعملو بالعلم تکن من اهله، اگر شما میخوای اهل علم باشی باید عمل کنی. طبق این حدیث شریف حضرت به کسی میگوید اهل علم که عمل کند، وگرنه نا اهل است. اهل علم نه یعنی کسی کتاب مینویسد درس میگوید بحث میکند، این رو اهل علم نمیگن. اگر کسی به علمش عمل نکرد نا اهل است. همون به علم عمل کن تا اهل علم بشی. در نهجم هست که شما علمتون رو جهل قرار ندید. پس یک سلسله از تعلیم زمینه برای تزکیه است، اما یک سلسله تزکیه مبدا پیدایش تعلیم است. منطق خیلی فرق میکنه. بیان فرق این است که علم مقدمه است برای تزکیه، گاهی این علم مقدمه از مقدمه جدا میشود چون سبب تام نیست. علم مبدا قابلی برای تزکیه، یعنی نفس را آماده می کند برای وارستگی، ولی تزکیه مبدا فاعلی علم است، یعنی انسان وارسته اون وارستگیش قلبش را با علم روشن می کند. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، نه یعنی این تقوا مقدمه می شود، بلکه در ردیف علل فاعلی قرار می گیرد. گرچه بل کلوم عند الله سبحانه و تعالی، خود تقوا نفس را عالم می کند به اذن تعالی، چون فرمود لن ینال الله لحومها ولا ذباها ولکن یناله تقوا منکم. خب فرمود تقوا بالا می رود، تقوا بالا می رود، متقی بالا نمی رود. مگر تقوا نظیر این دخان یا بخار که بالا برود؟ خب اگر تقوا بالا رفت، نفس متقی هم بالا می رود. اگر تقوا نائل شد به لقای حق رسید، متقی هم به لقای حق می رسد. تقوا این چنین است که فرشتگان بنویسند که این شخص با تقواست در یک کاغذی بعد بالا ببرند. فرمود الهی است ادل کلمه طیب، کلمه طیب یعنی عقیده طیب. خب اگر عقیده طیب بالا رفت، معتقد هم بالا می رود. روحی که به عقیده طوبا معتقد بود بالا می رود. اگر بالا رفت علم فرا می گیرد، و اگر بالا رفت بر مراحل مادون علم افاضه می کند، به علم ریزش می کند. همون مرحله بالا به مراحل مادون علم اعطا می کند. پس تعلیم مقدمه است برای تزکیه، تقوا و تزکیه مبدا فاعلی علم است. خیلی از علوم است که انسان با تقوا حل می شود. این که می بعضی از بزرگان وقتی مسئله برشون مشکل شد، به جامعه شهر می رفتن، وضو می گرفتن، دو رکعت نماز می خوندن و مسئله علمی برشون حل می شود، از این راه است. اگر خدا سبحان وعده داد فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا، و این وعده هم همچنان مطلق است، مخصوص به رزق مادی نیست، ازش استفاده می شود که اگر کسی نفسش با تقوا بود در مسئله علمی نمی ماند. نفرمود من یتق الله یجعل له مخرجا فی الخبز و الفواکه، فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. شما وقتی رزقها را در قرآن مطرح می کنید، دیدید نبوت را، ولایت را خدا جزء برجسته ترین رزق می شمارد. شعیب می گوید خدا من رزق کریم داد. نبوت رزق است، ولایت رزق است، معنویت رزق است، سیب و گلابی و میوه هم رزق. این رزقهای مادی را قرآن کریم برای اینکه به ما بفهماند خیلی به اینها بها ندیم، میگوید ما باران فرستادیم، آفتاب میتابد، زمین حاصل خیز است، باغهاتون سرسبز میشود، میوه ها میروید، یه قدر خودتون یه قدر دامهاتون بخورن. یعنی خیلی به این میوه ها بها ندید، این مال شما و دام شما. متاعا لکم و انعامکم. گاهی هم میگوید کلوا وارعوا انعامکم، یه قدر خودتون بخورید، یه قدر به دامهاتون بدید. یعنی هشدار میدهد که این چیزی نیست که شما به او ولع دارید، این چیز مال شما و دامتون، یه قدری مال شما، یه قدری مال دامتون، متاع شما و دام شما. همون ما این بارون رو فقط برای شما نفرستادیم، این آفتاب فقط برای شما نمیبارد، این باغ همش مال شما نیست. اما وقتی صحبت از شعیب است و رزق کریم است، میگه این را به انسان میدهد. رزقی که به انسان میدهد نبوت است، علم است، تزکیه است، تعلیم است و ماننده. همون اگر کسی اهل تقوا شد، من حیث لا یحتسب، خدا او رو روزی میدهد، نه تنها رزق ظاهری. رزق ظاهره که در واسه قلب خوندی لولا ان یکول الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. فرمود اگر کفر این نبود که همه به کفر رو بیاورن، ما به کفار اونقدر میدادیم که سقف خانه اینها از نقره ساخته بشود. معلوم میشود قرآن خیلی به اون مسائل بها نمیدهد. فرمود اگر که اون شهر کسی اهل تقوا باشد نمیماند. من یتق الله یجعل له مخرجا، در قبال من اعرضن ذکری که این لهو معیشتن زن که. فرمود کسی از خدا رو برگردون هرگز در نمی رود، همیشه می ماند. در اینجا فرمود اگر کسی اهل تقوا بود هرگز نمی ماند، همیشه در می ماند. این دو امر مقابل هم در قرآن کریم. از اون طرف فرمود انسانی بی تقوا هرگز در نمی رود، همیشه در چنگ ما. من اعرضن ذکری که این لهو معیشتن زن که، او در گرفتاری به سر می برد. او اگر از نظر مالی هم متمکن باشد، همیشه در فشار فقر است. یه تابلو فقر در برابر چشمان اوست. این در روایات ما هست که اگر کسی اصبه و امسا و همه دنیا، خدای سبحان فقر را در برابر چشمان او مجسم می کند. او هرچی می بیند فقر می بیند. می رو چه کند؟
هم به فکر تحصیل مال جدید است، هم به قصه و فکر حفظ مال قدیم. همیشه در فشار قبر گذشته و آینده است. ولی اگر کسی اهل تقوا بود راحت است، هرگز در نمیماند. بنابراین اگر تعلیم کتاب و حکمت مقدمه است برای تزکیه و روح، همین مقدمه بودن گاهی قبل از تزکیه ذکر شود، تزکیه مبدع فاعلی تعلیم است و مبدع فاعلی مقدم است و از این جهت گاهی هم قبل ذکر شود. الحمدلله رب العالمین.